کنیم، انشاءالله لحظاتی تو همه با سلامتی و آرامش در کنار شما باشه و تا ساعت 6 بامداد همراه بخش اول برنامه رادیو معارف باشید. پی میگیریم این بخش از برنامه ها رو، در محضر آفتاب رو تقدیمتون میکنیم، شرح خطبه 34 از کتاب گرانسنگ نهج البلاغه با توضیحات حجت الاسلام و مسلمین جناب استاد محدثی به مدت 29 دقیقه.
زندگی امیرالمؤمنین سر تا پا درس است.
در محضر آفتاب سیری در کتاب گرانسنگ نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اندیشه غرق لذت نهج البلاغه، عالم رهین منت نهج البلاغه. جوشد هزاران چشمه آب زندگانی از بند بند قامت نهج البلاغه. شیوایی و شیرینی و شور و صلابت مزمر بود در فطرت نهج البلاغه. سلام و صلوات می فرستیم بر جمال نورانی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام می کنیم به شما شنوندگان ارجمند. با 27 قسمت از مجموعه برنامه در محضر آفتاب در خدمت شما هستیم تا با برخی اسناد کتاب ارزشمند نهج البلاغه و شرح حال کسانی که در جمع آوری خطبه های امیرالمؤمنین علیه السلام شریک بودند آشنا شویم. در این برنامه کارشناس محترم برنامه جناب استاد محدثی به معرفی خطبه 34 نهج البلاغه و شرح و تفسیر آن می پردازد و گزارشگر محترم برنامه ما را با یکی دیگر از مؤسسات آموزشی و پژوهشی نهج البلاغه آشنا می کند. امیدواریم بتوانیم در محضر آفتاب دل و جانمان را از نور معرفت الهی سرشار کنیم.
یا امیر المؤمنین یا ذا الکرم یا امام المتقین یا ذا النعم إننا جئناك في حاجاتنا لا تخيبنا وقل فيها نعم يا أمير العاشقين يا أهل كرم يا إشراي عارفين يا أهل نعم و صد حاجت به پیشت آمدم یک نظر فرما برابر حاجتم
یا امیر المؤمنین یا امام المتقین یا ذا النعم إننا جئناك في حاجاتنا لا تخيبنا وقل فيها نعم.
نهج البلاغه شفای دردها و چراغ فروزان راه پارسایان است. مطالعه نهج البلاغه باب بهشت و لذت انس با یاد محبوب را به جانب دلها می گشاید. سلام و درود بر کسانی که عمری در تحقیق و مطالعه خطبه های شریف امام علی علیه السلام بودند. یاران پاکدل، یکی از گردآورندگان خطبه های نورانی امام علی علیه السلام محمد ابن محمد مفید است. ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان معروف به شیخ مفید، از بزرگان علمای شیعه و از فقهای عالی مقام امامی است که در بغداد به نشر علوم و معارف مشغول بود. این بزرگوار استاد سید رضی و سید مرتضی بود. آن دو در نزد شیخ مفید دانش آموختند و به مراتب کمال و علوم قرآنی راه یافتند. ابو عبدالله مفید آثار و تألیفات بسیاری دارد. او در کتاب‌های خود مانند اختصاص و ارشاد تعدادی از خطب امام علی علیه السلام و رسایل ایشان را آورده و همچنین در اختصاص کلمات متعددی از سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام را ذکر کرده است. شیخ مفید پس از سالها خدمات علمی و مذهبی و تربیت شاگردانی چون سیدین جلیلین، مرتضی و رضی و نیز شیخ طوسی در سال 414 هجری دیده از جهان فرو است. در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم جناب استاد محدثی را می‌شنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده. خطبه 34 نهج البلاغه رو خدمت شما معرفی می‌کنیم و توضیح مختصر پیرامون این خطبه. محتوای این خطبه عتاب و سرزنش سربازان خود هست که حضرت امیر علیه السلام انجام میدن به دلیل عدم حضورشون در جنگ و عملیات علیه سپاه معاویه و اینکه اونها خودسرانه از پادگان نخیله که محل تجمع نیروهای حضرت علی علیه السلام بود خودسرانه برگشتن سر خونه و زندگی و هرچی هم اونها رو فرا می‌خواندند که به نخیله بیان لشکر رو سامان و سازماندهی بکنن و برن سراغ جنگ و عملیات، اینها بی‌مهری نشون می‌دادن، بی‌اعتنایی می‌کردن، تجمع نمی‌کردن و حضرت با اینها صحبت کرد و این خطبه در واقع گله است از این نحوه برخورد سرد و بی اعتنایانه اونها نسبت به دعوت حضرت. آغاز خطبه هم با یک نفرین شروع میشه. افن لکم، وای بر شما، اف بر شما، لقد سئمت عتابکم، از بس که من شما رو ملامت کردم، عتاب و خطاب کردم، به ستوه آمدم. این نهایت مظلومیت حضرت امیر رو میرسونه و بی مهری برخی از یاران رو که علی رو در این نبرد و صحنه تنها میذاشتن. ارادیتون بالحیات دنیا من الاخرت عوضا و به ذل من العز خلفا، آیا به جای زندگی ابدی آخرت شما راضی به زندگی دنیا بید؟ یعنی دنیا رو با آخرت اینگونه مبادله کردید، عزت رو با ذلت معامله کردید. در جاهای دیگه حضرت امیر فرمودند در یکی از خطبه های دیگه که جهاد رمز عزت هست و هر کس جهاد رو ترک کنه خداوند جامعه ذلت بر او میپوشانه. یعنی جهاد رو ترک میکنید، آیا راضی به ذلت شدید به جای عزت؟ من وقتی که شما رو به جهاد دشمنتون دعوت میکنم، چشمهاتون در چشمخانه میگرده و میچرخه، کن نکم من الموت فی غمره و من الذهول فی سکره، یرتج علیکم حواری و تعمهون. چشماتون نشون میده که وحشت زده و هراسان و نگران هستی، دلهاتون دلهای نامناسبیه، عقلتون رو میبازید، از خود بی خود میشید مثل مبتلایان و گرفتاران به مدهوش و از خود بی خود، و دلهاتون هم دلهای ناآرام و آشفتهیه. فانتم لا تعقلون، خردهاتون هم فعال نیست. ما انتم لی به ثقت سجیس اللیالی و ما انتم به رکنن یمالو بکم. شما هرگز برای من یاران مورد اعتماد و تکیگاه مطمئن و مناسبی نبودید، رکنی و تکیگاهی که بشه یمالو بکم میل به اون کرد، توجه به اونها داشت. شما هرگز برای ما این وضعیت رو نداشتید. و اون گروهی که برای به دست آوردن عزت انسان دست نیازش رو به طرف شما دراز بکنه، این گونه هم نبودید. ما انتم الا که ابلن ول رعاتها فکل ما جمعت من جانبن انتشرت من آخر. مثل گروهی از شترانی هستید که ساربان خودش رو گم کرده، توده ای از شتران بی ساربان و پخش و پلا در صحرا و غیر قابل جمع کردن. از هر طرف که این شترها رو جمع بکنن، از طرف دیگر اینها پخش و پلا میشن، متفرق میشن، امکان ساماندهی و انسجام به این مجموعه وجود نداره. و شما این گونه هستید، یعنی اصلا نمیشه بر یک محور شما رو گردآوری کرد، محور امامت رو شما رها کردید، این گونه هم متفرق شدید. لبئس الامر الله سعر نار الحرب انتم. شما بد شعله آتشی هستید، یعنی با شما نمیشه تنور جنگ رو مشتعل نگه داشت. تکادون ولا تکیدون و تنتقص و اطرافکم فلا تمتعزون. شما مورد کید و نیرنگ و حمله و غارت و توطئه قرار میگیرید، ولی خودتون هرگز به فکر و تدبیر و نقشه برای دفع مخالفین و دشمنان نیستید. از اطراف شما حمله میکنن، غارت میکنن، تاخت و تاز میکنن، زمین ها رو میگیرن، اموال رو میگیرن، ولی شما اصلا عین خیالتون نیست، هیچ خشمگین نمیشید، ناراحت نمیشید. لا ینام عنکم و انتم فی غفلت ساهون. دشمن نسبت به شما در خواب نیست، دشمن بیداره، ولی شما در غفلت و سهو و فراموشی به سر میبرید. غلب والله المتخاذلون، به خدا قسم اون کسانی که تخاذل بکنن به جای اینکه هم دیگر رو پشتیبانی و یاری بکنن، هر کدام به یک طرف میرن، هر کدام فردگرا هستن، تنها میذارن دیگری رو، اینها قطعا مورد شکست و مغلوبیت قرار میگیرن و دشمن بر اینها چیره میشه. این بخشی از گلایه های حضرت امیر هست از افراد سپاه خود. بخش دیگری هم هست که خدمت شما عرض خواهم کرد.
علی علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا.
یاران پاک سیرت، امام علی علیه السلام این خطبه را برای بسیج مردم به سوی شامیان بعد از پایان کار خوارج در نهروان و خاموش کردن فتنه آنان ایراد فرمود. ایشان در این خطبه از سستی و کوتاهی مردم در امر جهاد با دشمن سخت اظهار ناراحتی می کند و آنان را به طریق صحیح و منطقی ارشاد می نماید. این خطبه سه موضوع مهم را بیان می کند. بخش بسیاری از این خطبه بر محور تأکید بر جهاد با دشمن و عواقب شوم ترک جهاد دور می زند. امام علیه السلام در این بخش از خطبه که قسمت عمده آن را تشکیل می دهد، کوفیان را زیر رگبار ملامت‌های خود می گیرد و با تعبیرات تند و تکان دهنده آنان را سرزنش می کند. در بخش دیگری از این خطبه، امام علیه السلام از اراده راسخ خود در پیکار با دشمن سخن می گوید، خواه گروه بسیاری با او حرکت کنند، خواه گروه کمتری. در این قسمت توجه شما عزیزان را به بخش دوم از سخنان کارشناس برنامه جلب می کنیم.
در ادامه خطبه حضرت می فرماید و ایم الله انی لأذن بکم ان لو حمس الوغا و استحر الموت قد انفرجتم عن ابن ابی طالب انفراج رأس. من گمانم و برداشتم و خیالم نسبت به شما با این وضعیت اینه که اگر تنور جنگ برافروخته بشه، اگر صحنه‌های مرگ پیش بیاد و جنگی و درگیری بین ما و دشمن پیش بیاد، شما از اطراف پسر ابیطالب، منظور خودش هست، جدا میشید، انفرجتم، مثلا علی رو تنها میگذارید. چگونه؟ همان گونه که وقتی سر یک حیوان رو میبرند، سر از پیکر جدا میشه، سر یک طرف، بدن یک طرف. اگر صحنه کارزار پیش بیاد، شما هم از علی ابن ابی طالب این گونه جدا میشید و زمین ساز سلطه دشمن و غارتگری دشمن هستید و این بدترین چیزیه که یک نیرو، یک امت، یک گروه از خودشون نشون بدن، یک چراغ سبزی رو. والله ان امرئن یمکن عدوه من نفسه، کسی که دشمن رو تمکین بده از خودش، یعنی جوری عمل کنه که زمین ساز سیطره و حضور و تسلط دشمن باشه، چه بر خودش و چه بر امت و جامعه خودش. این دشمن وقتی که مسلط شد دیگه رحمی نمی کنه، به تعبیر ما پوست از سر همه می کنه. کسی که این گونه رفتار کنه، دشمن رو زمینه تسلطش رو فراهم بکنه، یعرق و لحمه و یهشم و عظمه و یفری جلده، زمین ساز این شده که گوشت او تیکه پاره بشه، گوشتش از استخوان جدا بشه، استخوانهاش له بشه و پوستش ازش کنده بشه. چون دشمن بیرحم وقتی مسلط شد این گونه برخورد میکنه. لعظیم اجزو ضعیف ما ضمت علیه جوانه و صدره، این گونه افراد که سلطه پذیرند و زمینه سلطه دشمن رو فراهم میکنن، اینها هم بسیار عاجز و ناتوان و حقیرند و هم دلشون بسیار دل کوچک و خالی از شجاعت و جرأت و جسارته. حالا انت فکن ذاک انشد، خطاب به هر کسی که شنوای سخن علی است و در کوفه یا در نخیله جمع شدن پای صحبت، تو اگر میخواهی همین باش، یعنی این کسی که ترسو هست، بزدل هست، زمین ساز چیره شدن دشمن هست، تو اگر میخواهی او باش، ولی من کسی نیستم که کوتاه بیام. و اما انا فوالله دون ان اعطی ذالک ضرب بالمشرفیه یا مشرقی، طبق بعضی از نقل ها تطیر منها منه فراش الهام و تطیه السواعد و الاقدام، اینجا دیگه حالت رجزگونه پیدا کرده. تو اگر میخواهی سست باشی و وادادگی از خودت نشون بدی، تو آن باش، ولی من با این شمشیر برانی که در دست دارم چنان خواهم جنگید که سرها از پیکرها جدا بشه، دستها رو قلم میکنم، پاها رو میشکنم و البته تکم به خداست. و یفعل الله بعد ذالک ما یشا. در قسمت پایانی این خطبه بیانی است حقوقی و اجتماعی، حقوق متقابل والی نسبت به رعیت و رعیت نسبت به والی رو مطرح میکنه که شرح و بسط این مجال زیادی میطلبه، اما اجمالا حق مردم بر والی که والی مسئول است در مقابل مردم اینه که والی خیرخواه مردم باشه، حقوق و زندگی های اونها رو تأمین کنه، به اونها آموزش بده تا اینکه در جهل و بیخبری نمونند، به اونها با عدالت رفتار کنه. ان لی علیکم حقا ولکم علیه حق، حق شما بر من این هست که خیرخواهتون باشم، فیعتون رو، قناعمتون رو کامل به شما برگردونم و تعلیمکم کی لا تجهلو، شما رو آموزش بدم تا در جهل و بیخبری نباشید، شما رو شایسته تأدیب و تربیتتون کنم. اما منم بر شما دارم، یعنی شما هم در مقابل من به عنوان والی مسئولید. حق من بر شما یکی وفای به بیعت هست، یکی خیرخواهی در حضور و در پشت سر، یکی هم ول اجابت و حین ادعوکم و طاعت و حین آمرکم، وقتی شما رو فرا میخوانم اجابت کنید، وقتی فرمان میدم اطاعت کنید. این وظیفه امت هست در مقابل امام خود که مطیع و فرمان بردار و پایبند به میثاق و بیعتی باشه که با ولی خود بستن. انشاءالله خدا توفیق بده ما پیمانی رو که با خدا و رسول و دین و ولی و خون شهدا بسته ایم هرگز از یاد نبریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زیباترین بهانه خلقت دنیای تو ساقی کوثری و همسر زهرایی، تو ساقی کوثری و همسر زهرایی. مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من، مرتضی ای همه زندگی من، مرتضی ای سند بندگی من. مولا حیدر، مولا حیدر، علی علی جان، مولا حیدر، مولا حیدر، علی علی جان، مولا حیدر، مولا حیدر، علی علی جان، مولا حیدر، مولا حیدر، علی علی جان.
دوستان، همانطور که گفته شد در آخرین بخش این خطبه امام علی علیه السلام از حقوق متقابل امام امت سخن می گوید. نخست بیان حقوق امت بر امام می پردازد و در چهار جمله کوتاه اصول آن را بیان می فرماید و سپس در چهار جمله پرمعنای دیگر از حق امام بر امت سخن می گوید. گویی امام علیه السلام می خواهد تلخی سرزنش های نخستین این خطبه را با شیرینی سخنان پایانی بیامیزد و جونی مناسب برای درمان درد سستی و تنبلی آنان فراهم آورد. یاران پاک ضمیر، این خطبه را طبری در تاریخ خود جلد 6 صفحه 51 و ابن قتیبه در الامامت و سیاست جلد 1 صفحه 150 به صورت مختصر آورده است. مرحوم شیخ مفید در امالی مجلس 18 آن را به طور مبسوط‌تر آورده. همچنین مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار الانوار این خطبه را آورده است. یاران خداجو، یکی از بخش‌های جالب توجه این خطبه کلام امام علی علیه السلام است که در جمله‌های کوتاه و گوهربار به چهار بعد مهم حکومت اسلامی و حقوق ملت‌ها بر حاکمان اشاره می‌فرماید. برنامه ریزی صحیح، تنظیم عادلانه مسائل اقتصادی، توجه کامل به امر آموزش و توجه به امر پرورش و تهذیب اخلاق و مبارزه با مفاسد اخلاقی از جمله این سخنان ارزشمند است که لازمه رسیدن هر جامعه به سعادت واقعی است. خب دوستان، در این قسمت از برنامه توجه شما را به گزارشی که درباره فعالیت‌های یکی دیگر از مؤسسات آموزشی و پژوهشی نهج البلاغه تهیه شده جلب می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه در محضر آفتاب سلام عرض می‌کنم. وقت شما عزیزان بخیر. تا الان با 13 جلد از مجموعه آشنایی با نهج البلاغه آشنا شدیم و توضیحات کافی رو در خصوص این مجموعه 18 جلدی از زبان جناب حجت الاسلام و المسلمین دشتی، مسئول مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین، شنیدیم. انشاءالله در این برنامه باز هم صحبت رو ادامه خواهیم داد و با سایر مجلدات این مجموعه بیشتر آشنا خواهیم شد. حاجی دشتی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. باز هم متشکر از اینکه فرصتتون رو به ما دادید. تقاضا می‌کنم که شروع بفرمایید صحبتتون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. مجموعه آشنایی با نهج البلاغه جلد 14 این مجموعه کتاب ترجمه نهج البلاغه است که در سال 79 این کار به ثمر رسید و به زیور طبع آراسته شد که الحمدلله تا همکنون حدود 2 میلیون نسخه در سراسر کشور از این کتاب ارزشمند چاپ شده و ویژگی‌های منحصر به فردی که این کتاب داره و ترجمه داره باعث شده که الحمدلله گوی سبقت رو از خیلی از ترجمه‌های موجود این کار برباید و در ردیف اول ترجمه‌هایی که الان در بازار هست معرفی بشه. که خب ویژگی‌های مختلف این کار داره، از نظر محتوای کار، از نظر متن خود ترجمه و کارهای مختلفی که در این کار انجام شده، که ما تک تک به این ویژگی‌ها می‌پردازیم. اولین ویژگی که این کار داره، عنوان دادن به مفاهیم نهج البلاغه است در متن عربی و فارسی، که حدود 2700 عنوان به مفاهیم نهج البلاغه داده شده در این کار. موضوعات مختلفی که در پاراگراف‌های مختلف نهج البلاغه هست رو دسته‌بندی کردن. مثلا اگر در یک خطبه حضرت به سه موضوع مختلف اشاره میکنن، در هر پاراگراف اشاره میکنن اونجا موضوع خورده و بیان میکنه که از اینجا، از این سطر به بعد، حضرت درباره چه مطلبی فرمایش کردن، که خب این خیلی کمک میکنه برای کسی که دنبال موضوعی در نهج البلاغه میگرده. دومین ویژگی که این کار داره، نامگذاری خطبه ها و نامه ها و حکمت هاست، که خب هر نامه و خطبه و حکمت رو ابتداش گفتن که این کار اعتقادی هست، این فرمایش حضرت، این فرمایش یا این نامه یا این خطبه به مباحث علمی اشاره میکنه یا به مباحث اخلاقی اشاره میکنه، و همینطور دستبندی های مختلفی که در این کار اومده نشون میده که همون اول خطبه، این که این خطبه در چه خلاصه چارچوبی میگنجه. سومین ویژگی که این اثر داره این است که اشاره داره به علوم روز و مطالبی که در مطالب به قول آیون آکادمیک الان مطرح هست، که نهج البلاغه در 1300 خردی سال پیش به این مسائل اشاره کرده، و خلاصه تو این ترجمه به عزیزانی که عاشق علوم اهل بیت هستن اشاره شده که خلاصه ما چیزی کم نداریم از جامعه علمی روز، بلکه بالاتر از این همه این علوم رو میشه در وادی نهج البلاغه و امیرالمومنین علیه السلام پیدا کرد. ویژگی چهارمی که این ترجمه داره، روان بودن و عمومی بودن ترجمه هست، که با تطبیقهای مختلفی که این کار انجام شده و تأملی که استاد داشتن روی این کار، و که ایشون می‌فرمودن که این ترجمه حاصل 30 سال کار من در نهج البلاغه هست، که خب اون تجربیات باعث شد که الحمدلله یه ترجمه روان و عمومی به مردم ارائه بشه که همه فهم باشه برای همه اقشار جامعه. پنجمین ویژگی که این کار داره، رعایت اصل پیام رسانی در ضرب المثل های نهج البلاغه است، که خب همینجوری که مستحضرید در هر کتاب تاریخی یا علمی که شما ببینید، ضرب المثل ها معانی و مفاهیم خودش رو در زمان خودش داشته، و ما وقتی بخوایم بفهمیم که این ضرب المثل چه معنایی رو داره، باید به اون تاریخ مراجعه کنیم.
خب جناب آقای دشتی، فرصت ما رو به اتمام هست و گمان میکنم که هنوز صحبت شما در این خصوص ادامه داشته باشه. درباره ویژگی های این ترجمه نهج البلاغه انشالله در فرصت دیگر هم در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
بدعت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. بدعت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود.
خب دوستان، گزارش همکار محترممون را شنیدید. به پایان برنامه امروز در محضر آفتاب رسیدیم. امیدواریم که حب علی علیه السلام و درک مفاهیم والای نهج البلاغه همواره در قلب‌های شما یاران پاک زیرت مستدام باشد. تا درودی دیگر، بدرود.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار،
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار،
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار،
بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای،
مدحت کن و بستای، کسی را که پیمبر بسود و سنا کرد و بدو داد همه کار،
بسود و و سنا کرد و بدود